بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 397، مورخ 23/12/88.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. امر دوم در مقدمه این است که آیا حیازت از امور قصدیه است یا حیازت از امور قهریه است؟ توضیح مطلبی است که بعضی از امور تحقق اونها مستلزم ترتیب آثار است، قهرن و نیاز به قصد در اون امور نیست. مثلا ارث وارث از مورث از امور قهریه است، نه نیاز به قصد مورث داره، نه نیاز به قصد وارث داره. بدون قصد و اختیار اگر موضوع موت مورث محقق شد، وارث مالک است. لذا میگیم ارث از امور قهریه است. یا مثال دیگه، اتلاف آثار برش بار میشه ولو بدون قصد، لذا از امور قهریه است. زید قصد نداره ظرف امر رو بشکنه، راه میره جلوی پاشو نگاه نمی کنه، پاش میخوره به ظرف امر و میشکنه. با شکستن ظرف اتلاف صدق میکنه، آثار برش باره ولو متلف قصد نداشته. میگیم اتلاف از امور قهریه است. حالا بحث این است که حیازت که به معنای این است که انسان استیلا پیدا کند بر شیئی از مباحات اصلیه، یا بگید آن مباح در حوزه سلطنت انسان واقع بشود. آیا این حیازت از امور قصدیه یا از امور قهریه؟ مثال رو دقت کنید. فرض کنید کبوتری بر روی درختی که در منزل زید است لانه می کند، در لانه تخم گذاری می کنه. این تخم کبوتر در حوزه استیلاء زید واقع شده است. اگر حیاست از امور قهریه باشد، به وقوع این تخمه یا بچه های این پرنده در حوزه استیلاء زید حیازت محقق شده، زید مالک این تخمه های پرنده است. پس کس دیگه اگه آمد دست گذاشت روی تخمه های پرنده یا این جوجه ها رو برداشت، در ملک دیگری تصرف کرد. یا نحیازت از امور قصدیه هست که با قصد استیلاء حائز این حیازت محقق میشه و الا فلا. مثال دیگه، آهوی میاد تو باغ این آقا، پاش داخل گل گیر میکنه، اونجا میسته نمیتونه فرار کنه. آیا به صرف وجود آهو در داخل این باغ که آمده، آهو جز مباهات اصلیه، آمده در حوزه استحفاظی این آقا وارد شده، حیازت محقق شد، مالک میشه؟ پس اگه کسی آمد این آهو رو از باغ این آقا گرفت، در ملک دیگری تصرف کرده، حق نداره بگیره؟ اگه از امور قهریه باشه. اگر از امور قصدیه باشه، وجود آهو در حوزه استیلای این آقا با قصدش نبوده، چون با قصد نبوده ملکیتی نیامده، آهو همچنان جزء مباهات اصلیه است، کس دیگه میتونه حالا اون تصرف غاصبانه بیاد وارد ملک این آقا بشه، اون بحث دیگری است، حالا جایزه یا نیست، یا نیست اگه بدون اجازه باشه اون بحث دیگری است، ولی بالاخره بدون اجازه آمد این آهو رو از باغ این آقا گرفت. آیا استیلای این فرد جدید سبب ملکیتش میشه؟ اگر از امور قصدیه باشه. اگر حیازت از امور قهریه باشه، وجود آهو در ملک این آقا باعث شده آهو رو مالک بشه، کس دیگه نمیتونه دست روی این آهو بگذاره.
مثلا اینجا الان یاد داشته
زمان میاره، زمان قهریه سیاسی میاره، زمان چی میاره؟ مباهات اصلیه رو در مقابل کی زامنه؟ چون زمانی نیست، ید نداشته، آهو جز مباهات اصلیه بوده. چی ید گذاشت؟ چی ید گذاشت؟ فرد دوم یا نه فرد
دوم؟
از ابتدا که یدی نیست. خب وقتی دست گذاشت بله، نه نه زمان برای کی میاره؟
برای دست گذاشته.
خب کی مضمون الله چیه؟ در مباهات اصلیه که ضمانت معنا نداره. ببینید در مباهات اصلیه اصلا بحث ضمانت نیست، اصلا بحث حیات اصلا زمان نیست، صالبه منتفی به انتفاع موضوع زمانی نیست. دستم گذاشت بازم ضامن نیست، دست گذاشت میشه مالک،
دست گذاشت میشه مالک نمیشه،
حیات هم نمیاد برش،
فقط زمان.
زمان برای کی میاره؟ یعنی این آغاز، این که دست گذاشته ضامن است برای چی؟ نه مضمونه خودشه؟ نه این که خیلی هست
بقیه.
حالا دقت نمیشه، زمان حتما مضمون الله و مضمون علیه میخواد، اصلا اینجا معنا نداره. لا شک در این که حیازت از امور قصدیه است نه امور قهریه. وجه مطلب این است که دلیل بر این که حیازت سبب ملکیت است یا بناء عقلا یا حدیث علالید است. اگر دلیل بناء عقلا باشد، آنچه که از بناء عقلا مسلم است این است که اگر به قصد استیلاء کسی دست روی جنسی از مباهات اصلیه گذاشت مالک میشه. اگر مباح اصلی بدون قصد محیز وارد ملک او شد، معلوم نیست بناء عقلا این استیلا رو مفید ملکیت بدانه، بلکه بعضی ادعا میکنن قطعا اینجا بناء عقلا این استیلا رو مفید ملکیت نمیدانه. بالاخره حداقل دلیل لبی به اطلاقش نمیشه تمسک کرد و نمیتوان گفت به حکم بنای عقلا سیرورت و شیع تحت سلطه انسان بدون قصد استیلا ملکیت بیاد. و اما حدیث علی ید ما اخذت قطعا شامل این مورد نمیشه. نسبت به حدیث علی یدم بعضی از آقایین آقای رضوی دیروز اشاره کردن که آقای خویی هم اشکال میکنه به حدیث علی ید. یک جا آقای خویی به اطلاق حدیث تمسک میکنه، یک جا بله عبارت آوردن دیشب زنگ زدن عبارت رو خوندن که مرحوم آقای خویی هم فی جمله به تمسک به حدیث علی ید ما اخذت برای ملکیت حیازت اشکال دارن. مثلا حالا خیلی عیب نداره اگه این معید بشه، اون ردیه دیروز ما برای حرف معید از بین میبره.
فرمید این
حالا اول کلام همونجا ما در باب خمس بحث چی کردیم، چی گفتیم اونجا خاطرتون هست؟ آیا تبعیت مطرح کردیم یا تبعیت مطرح نکردیم؟ چی انسان مالک عرض است، نمیدونم من تخومه ها الا چی، اونا رو رد کردیم همه رو و بحثاشی کردیم همونجا. ما اول کلام همونجا نمیشه گفت اگه جز مباحات اصلیه باشد یک کسی نقبی بزنه از زیر زمین بیاد اونو برداره. بالاخره چه اشکالی داره؟ اگه جز مباحات اصلیه باشد و با استیلا بخواد مالک بشود. اگه نه مالک زمین شدی به تبع مالک اون که در زمین است میشوی، ادله تبعیت آورد. اینجا بحث دیگر است. اون دلیل دیگه شامل اینجا نمیشه، چون اینجا تبعیت معنا نداره. اینجا من این باغ رو مالکم، هر چی آمد در این باغ قرار گرفت من مالک میشم. پس اگه ملک همسایه رو، اگه لباس همسایه رو، فرش همسایه رو شسته بود رو دیوار گذاشته بود، طوفان آمد انداخت روی زمین من، من مالکش میشم به تبعیت؟ فرقی نمیکنه. بالاخره ملکیت دلیل میخواد. ببینیم دلیل چیه. حیازت یعنی سلطه بر شی موجب ملکیت میشه به حکم بنای عقلا. بنای عقلا دلیل لبیه. واقعا میتونید شما ادعا کنید قطعا بنای عقلا در اینجا است که اگر چیزی در حوزه استحفاظی من داخل شد من او رو مالک میشم، ولی جز مباحات اصلیه باشه، جز مباحات عامه باشه. دلیل بیارید بنای عقلا واقعا شامل این مورد میشود. اول کلام و دلیل لبی هم که اطلاق نداره بهش تمسک کنید. حق اولویت یعنی چی؟ بس اینه. بالاخره اگر هر چی، حالا حق اولویت هم معنا نداره اینجا، چون من سبق نیستش، او سبقت نگرفته، فعلی انجام نداده. این کبوتر آمده اینجا تخم گذاشته. حالا اگر من ید نداشتم بر او، نرفتم او رو نگرفتم، استیلای بر او با قصد نداشتم، بچه همسایه آمد غاصبانه وارد منزل من شد، این تخما رو برداشت، او با استیلای خودش مالک می شود که حقی من داشته باشم. حالا بنای عقلا شاملش نمیشه.
در موردی هست مثلا کسی که
موقعات
هم در حالی که در
دسته
ایشونه، کسی دیگه میتونه بیاد.
امر بعدی صبر کنید. امر سوم باز میگیم گاهی استیلا هست به اغراض دیگه، اونه میگیم، او باز تو امر سوم روشن میشه. حدیث علی ید ما اخذت قطعا شامل این مورد نمیشود و امور قهریه رو در بر نمی گیرد، به خاطر اینکه در این حدیث اخذ انتصاب به ید دارد، استیلایی که بر اخذ او باشد و به اخذ او باشد مالکش ید است. پس میگه لیلید ما اخذت، اون چرا که ید اخذ کرده است، ید مالک اوست. استیلاء به نفسه و این که شیء به خودی خود تحت حوزه استحفاظی انسان داخل بشه ما اخذت صدق نمی کنه. بنابراین از تحت حدیث للید ما اخذت هم این مورد خارج است. لذا میگوییم حیازت از امور قصدیه نه از امور قهریه. این امر دوم. اخذ و هر شیء به حسب، اما اخذ با صدق بکنه. بگه گرفتیم رو، حالا استیلای با قصد بله میشه اخذ، اما استیلای بدون قصد چیزی خودش تحت حوزه استحفاظی من داخل شده میگیم او رو گرفت، اخذ نیست اصلا. خودش آمده، او آمده تحت حوزه استیلای من، اخذ من محقق نشده اصلا. لیلید ما اخذت، اگه گرفت بله، اگه اخذ صدق که هر جا اخذ صدق کرد، اخذ صدق نمی کنه که عقد صدق کرد، بله. آهو وارد باغ شد، آهو رو گرفت، بله. اگه عقد اونجا صدق کرد، آمد یک گذاشت تمومه، تخمه رو برداشت، جوجه رو برداشت، تمامه. اما تا بر نداشته عقدی نیست. امر سوم این است که استیلا و سلطه حیازت است و مفید ملکیت است که قصد در او باشد، آن هم قصد استیلا و ادخال این شیء در حوزه استحفاظی خودش. بنابراین اگر قصد و اخذ به غرض اقلائی دیگری باشد به جز استیلاء بر شیء، آیا حیازت صدق میکنه و بازم مفید ملکیت هست یا نه؟ پس خوب دقت کنید، در امر سوم بحث اینه، آیا اخذش که لازم است در حیازت، اخذ به قصد استیلا لازم است و به قصد این که شیء رو در حوزه استحفاظی خودش داخل کنه، یا نه اخذ به هر غرض اقلائی باشد حیازت برش صدق میکن. چند تا مثال رو دقت کنید. مثال اول، آقای زید در جاده داره حرکت میکنه، کوه ریزش کرده، چند تا سنگ داخل جاده انداخته است. زید به قصد تمکن مار از عبور، به قصد این که جاده رو باز کنه، دست روی سنگ میگذاره، سنگ رو از جاده دور میکنه. اینجا اخذ حجر و مباح عامه هست، اخذ حجر غرض اقلائی درشه، غرض اقلائی استیلا و سلطه و ادخال در حوزه خودش نیست، نمیخواد بیاره تحت سلطنت خودش، میخواد با این اخذ این سنگ رو از راه برداره تا افراد بتونن حرکت کنن. آیا بر این اخذ که با غرض استیلا نیست و غرض اقلائی دیگر است حیازت صدق میکنه و مالک اون سنگ میشه یا نه؟ مثال دوم، زمینی رو میخواد تسطیح کنه لغرض اقلائی، مسجد بسازه، زمین فوتبال درست کنه، سنگ ها و گیاه ها جمع میکنه، یک کنار میریزه برای تسطیح زمین. اینجا اخذ حجر و عشب و حطب صدق میکنه، اما اخذ به قصد استیلا و سلطه بر اون شی نیست. آیا همین که اخذ بود با یک غرض عقلایی حیازت صدق میکنه؟ پس مالک اون سنگها و اون گیاهان است؟ یعنی اگه کسی دیگه آمد اون گیاهان جمع شده یک طرف زمین رو برداشت برد تصرف در ملک دیگری انجام داده، یا اون گیاهان و سنگها همچنان جز مباحات عامه است؟
بگی از زمین فلانی
است، زمینم مال او نبوده، فرض اینه زمینم جز مباحات عامه بوده، بعدم برداشته اینا جمع کرده ریخته اون طرف که اون زمینم جز مباحات عامه است. الان اگه نه احتیاط باز آقا یعقوبیان است میخواد احتیاط کنه، لنعم ما هو احتیاط کنه، ما هستیم و الان خلاف احتیاط میخواییم ببینیم اصلا وجه شرعی و عقلاییش چیه، چه جوریه بالاخره اینجا جز مباحات عامه است. این امورم که میگیم در اصل مسئله بعد قشنگ دخالت داره. یکی از فروعی که امام تو مسئله 37 میگن، میگن اگر آقای اجیر ماهی رو گرفت بدون قصد استیلا، نه خودش مالکه نه موجر مالکه، لذا اگه فرد ثالث آمد از دست این آقا ماهی رو گرفت مباحات عامه رو گرفته، فرد ثالث مالکه، اجیر چه کار است؟ مستأجر چه کار است اگه قصد استیلا نداره؟ بله دیگه، نه در ملکی کسی دیگه بحث دیگره، نه در ملکی کسی دیگه، اگه کسی زمین و مالک باشه اون روی زمین رو به تبع مالکه، و اصلا جای بحثی نیست. اگه کسی زمین رو خرید یا فرض کن یه زمین رو احیا کرد، سنگای رو اون زمینم مالکه، گیاهان اونجا رو مالکه، اونجا در حقیقت میره از غیر اجازه میگیره، میگه این ملک تو که بهش نیاز نداری من بردارم یا نه؟ اونجا میره میگه آقا اجازه میدی این سنگ رو زمین تو بردارم، یعنی ملک تو اجازه میدی بردارم یا نه؟ اون بحث دیگه است. اینا رو اخذ کرد، جمع کرد، ریخت اون زمین دیگه که جز مباحات عامه است. من از خارج میدونم این سنگا خودش اینجا جمع نشده، آقا میخواسته اینجا مسجد بسازه، زمین فوتبال رو تصفیه کنه، اینا رو برداشته ریخته این بعد. آیا برم ازش اجازه بگیرم یا نه جز مباحات عامه است؟ به عبارت اخرى آیا اخذ او با غرض عقلایی دیگه غیر از استیلا باعث ملکیت او میشه یا باعث ملکیت او نمیشه؟ این بحث نکته هم دقیقه. عرض میکنیم که الظاهر اینجا هم حکم به ملکیت مشکله، اما بر طبق مبنای کسانی که میگویند دلیل بر حیازت سیره عقلاست که مطلب این چنین بلا اشکال، به خاطر این که سیره دلیل لبیست و دلیل لبی قدر متیقن داره، نه تمسک به اطلاق. بدین معنا آنچه که متیقن است این است که اگر اخذ به قصد استیلا باشه عقلا حکم به ملکیت میکنن، اما اگر اخذ به قصد استیلا نباشه به غرض اقلائی دیگر باشد، نمیدانیم آیا سیره اقلا حکم به ملکیت میکنه یا حکم به ملکیت نمیکنه. سیره اطلاق نداره، پس سیره شامل این مورد نمیشه. اما روایت للید ما اخذه ولو علی الظاهر اطلاق داره، چه اخذ به قصد استیلا باشه یا به غرض اقلائی دیگر باشد، ظاهر روایت میگه مفید ملکیت هست لیلید ما اخذه. اما نکته‌ای که هست در اینجا، ادعای انصراف بسیار قوی است. یعنی ممکنه کسی ادعا کند با توجه به مورد که با قصد استیلا اخذ پرنده بوده است، عرفن اگر اخذ بدون قصد استیلا باشد لغرض اقلائی دیگه باشه، معلوم نیست اطلاق روایت شاملش بشه و لعل روایت انصراف از این مورد داشته باشد که با غرض اقلائی دیگه شی را اخذ کنه.
منشأ انصراف چیه؟
منشأ انصراف کثرت در عرف. ببینید عرف چه حکم میکنه؟ در بسیاری از همین مثالهایی که ما زدیم عرف ملکیت قائل نیست. همین عرف متشرعه حتی میگن نه مالک نیست، او برداشت سنگ و اون برانداخته، مالک نیست. اینه نه، این ادعای انصراف جلو اطلاق رو و مقدمات حکمت رو میگیره. به عبارت اخرى، اگر عموم عامی بود فالجمله ممکن بود به عموم تمسک بشه، اما چون اطلاق مطلق است این وضعیت عند العقلا و عند المتشرع مخصوصا مانع می شود از این که مقدمات حکمت در این مورد جاری بشه. لذا به اطلاق علالید ما اخذه تمسک کنیم، موردی رو که اخذ بدون قصد استیلا باشد علامت ملکیت بدانیم فیه تعمل. اینم امر سوم. امر چهارم مطرحش کنیم، توضیحش فردا. تا اینجا ثابت شد در حیازت مفید ملکیت اخذ لازمه، قصد لازمه، آن هم قصد استیلا. امر چهارم این است، آیا غیر از قصد استیلا و این که شی در حوزه سلطنت او وارد بشود، آیا در صدق حیازت انشاء تملکم شرط است یا شرط نیست؟ خوب دقت کنید، انشاء تملک یک مفهوم اعتباری انشائی است که گاهی با قصد استیلا جمع میشه و گاهی جمع نمیشه، بدین معنا که شخص قصد استیلاء بر شیء داره و انشاء تملک میکنه، تارتن قصد استیلاء بر شیء رو دارد اما خودش انشاء تملک نمی کنه. عرف و شرع حکم می کنن با قصد استیلاء زید مالکیت او بر این شیء محقق شده است. آیا انشاء تملک هم لازمه در حیازت یا قصد استیلا کافی است؟ دقت کردید تا اینجا در رابطه با حیازت سه مبنا تصویر شد. یک، حیازت مثل ارث از امور قهریه هیچ قصد نمیخواد، لذا پرنده تخم گذاشت روی درخت منزل این آقا، آقا مالکش میشه، از قصد نمیخواد. یه مبنا. مبنای دوم، حیازت از امور قصدیه و قصد استیلا کافی است و انشاء تملک نمیخواد. تازه به قصد استیلا دست بر گیاه روی زمین رو کند، شرع و عرف حکم میکنن زید مالک این گیاه شد چون با قصد استیلا او رو حیازت کرد. اینم مبنای دوم. مبنای سوم این است که غیر از قصد استیلا انشاء تملک هم میخواد، باید قصد کنه که من با این فعلم انشاء میکنم مالکیت خودم رو بر این شی. آیا قصد انشاء تملک در حیازت معتبر است یا معتبر نیست؟ جواهر جزء 26 صفحه 321 رو مراجعه کنید، این امر رابع و فردا بررسی کنید. عبارت شرایع اینه: و هل یفتقر المحیط فی تملک المباح الى نیت تملک؟ قیل لا و فیه ترددون. حرفای زیادی گفته شده، دلیل محوری قائلین به لزوم انشاء تملک رو تو جواهر مورد دقت قرار بدید. فردا بررسی کنیم. علی ظاهر این امر چهارم معتبر نیست در حیادت، توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه.